بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 138، تاریخ 8/11/1402، جلسه 78. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والأعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در رابطه بین شخص اعتباری و ممثل، یعنی نمایندش، میخواستیم ببینیم که آیا این نماینده وکیل شخص اعتباری است یا اینکه نه جانشین شخص اعتباری است یا اینکه جزئی از بدن شخص اعتباری است. مثلا اقوال مختلف بود. قول اول این بود که بگیم ممثل، یعنی اون مجری، مدیر، هر چی میخوای تعبیر کنی، این مجری، مدیر، ممثل کارش وکالت از ناحیه شخص اعتباری است یا از ناحیه مؤسسین شخص اعتباری. هر دو تا موکل رو ممکنه تصور کنیم. ممکنه تصور کنیم که موکل مؤسسینن، ممکنه تصور کنیم موکل خود شخص اعتباریه. حالا ما داریم اینو بحث میکنیم که آیا نظریه وکالت نظریه ایست قابل قبول که بگیم شخص اعتباری یک وکیل داره که اون وکیلش همین مجری و مدیره، این وکیله و آنچه که انجام میده به وکالت از شخص اعتباری یا به وکالت از مؤسسین شخص اعتباری داره این کارشو انجام میده، نظریه وکالت درسته یا نه؟ اما قبل از اینکه ایشون به بررسی صحت و سقم نظریه وکالت بپردازه، فرموده خب بذارید وکالت رو در اصطلاح فقها و در لغت برای شما معنا کنم. در لغت در جلسه گذشته بحث شد و فرمودن چکیده معانی لغوی، وکالت یعنی واگذار کردن یک کاری به دیگری. توکیل، کسی را به وکالت گرفتن، وکالت همون تفویض واگذاری کار به دیگری، اما از این که خودت عاجز باشی از اون کار یا عاجز نباشی، اما از این که اون شخص مورد اعتماد تو باشد یا مورد اعتماد تو نباشد. به طور کلی واگذار کردن یک کار به دیگری رو بهش میگن وکالت. این معنای لغوی. در تعابیر فقها هم وکالت تعریف شده. اون تعریف هم حالا میخونیم، 5-6 تا تعریف تو تعابیر مختلف فقها اومده. اون تعبیر اونها هم از همین معنای لغوی گرفته شده، چیزی اصطلاح خاصی تو این تعریف ها نیست. حالا الان میخونیم و میبینیم، مهم نیست، این تیکه خارج گفتن نداره. تعریف ها رو میخونیم، بعدش کتاب میخواد از بین این تعریف ها یکی رو انتخاب کنه. اصل این بس تا اینجاش که وکالت لغتن و محضرتون عرض کنم که در اصطلاح فقهی چیه، این اصلش به اندازه خلاصش همین است که وکالت واگذار کردن کاری به دیگری، مسلط کردن دیگری برای کار و مانند اینه. ولی باز کردن این مفهوم و تحلیل های دقیقش در حد در جای اینجا نیست، یعنی چون ما در صدر این نیستیم. فعلا میخوام این وکالت به هر تحلیلی که دارد، هر تحلیلی که دارد، اون وکالت در باب شخص اعتباری جا دارد یا نه، یعنی ممثل شخص اعتباری، نماینده شخص اعتباری. خب رسیدیم. وقد وردت تعریفات مختلفه للوکاله فی کلام الفقها عمدتها هیه وارد شده از تعریفات متعددی در کلام فقها برای وکالت، عمدش این ششتاست. الاول تعویض الامر تفویض الامر الالغیر علا وجه. تفویض یعنی واگذار کردن کار به دیگری به شکلی علا وجه، یعنی میگه به این کار، این کار رو این شکل رو انجام بده. تفویض الامر الالغیر علا وجه، ظاهرن این علا وجه بخصوش نستش، یعنی به شکلی میگه که مثلا فرض کن که این کار رو اینجوری انجام بده. تفویض الامر الالغیر علا وجه، یعنی به شکلی. مثلا فرض کن که میگه بله شما این کتاب رو، کتاب من رو مثلا به فلانی به 1000 تومان بفروش. این میشه تفویض بیع به اون شخص علا وجه، به یک شکلی. این وکالته که در واقع اون اختیارش در یک جهتیه. تفویض الامر الالغیر علا وجه، یعنی به یک صورتی در یک قالبی کار رو به او واگذار کردیم. همین مثال به ای که زدم خوبه. آقا شما از جانب من وکیلی این مال من رو بفروشی مثلا حداقل 1000 تومان، یه کمتر 1000 تومان نفروش، حالا بالاتر هرچی فروختی بهتر. ظاهرن علاوه چنین باشد. ممکنه تفسیر دیگه هم آدم بر علاوه بکند. تفویض الامر الالغیر علاوه هن، مثلا فرض فرمایید که بگید که این نحوه تفویضش، مثلا فرض کن که یه وقت تفویض میکند به لفظ، یه وقت با اشاره، یه وقت مثلا ممکنه به اینم اشاره. خیلی بعید میدانم، همون احتمال اول به ذهنم غریبه که علاوه یعنی در یک قالب خاص. دوم العقد الدال علی الاستنابه فی التصرف. عقدی که وکالت چیه؟ وکالت عقدی است که دلالت میکند بر استنابه در تصرف. استنابه نایب گرفتن، کسی رو نایب بگیریم در یک تصرفی، بگیم فلانی تو نایب ما، به جای ما کتاب ما را بفروش. این میشه استنابه. یا یه کسی به شخصی میخواد ازدواج کنه، خودش بلد نیست، عقد را بخواند، یک کسی رو میگه تو بیا و من تو را نایب خودم میگه جانشین خودم را، در این که این عقد رو بخوانی، یعنی همین وکالت استنابه است. سه تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابته فی التصرف فی ما کان له ذلك. تولیت الغیر فی امضاء امر، تولیت غیر یعنی کسی را ولی قرار دادن، امضاء یعنی انفاذ و گذرا کردن، یعنی کسی را صاحب اختیار قرار دهی. به فارسیش اینجوری میشه کسی را صاحب اختیار قرار دهیم در امضا و انفاذ یک کاری. مثلا فرض فرمایید که حالا مثالم کتاب میزنه، شخصی معامله فضولی در مالش انجام شده، به جای اینکه خودش بیاد اجازه بده یه نفر را از جانب خودش به عنوان وکیل قرار میده تا او این معامله رو امضا کنه. قرار می... این میشه تولیت الغیر فی امضاء امر، در اینکه یک کاری رو گذرا کنه، یعنی یک کاری انجام شده، این کار نافذ نشده، صحیح نشده، یه کسی رو سرپرست کنیم که یه کاری که هنوز نافذ نیست اون رو نافذش کنه، راش بندازیم حساب. این یه مثاله، یعنی یک شکل از وکالته که کسی را تولیت و اختیاردارش میکنی در انفاق. کار دوم این است که نه، کسی رو جانشین خودت قرار میدی در یک تصرفی، او استنابته فی تصرف. اصل تصرف ها ببین فرق ای قبلی با این شد، قبلی کار انجام شده ولی این کار اثر نداره. یه کسی را صاحب نفوذ میکنیم که او این کار را نافذ بکنه. دوم نیست که نه، کاری انجام نشده، کسی را نایب میکنیم، جانشین قرار میدیم که او کار را انجام بدهد. مثل اینکه یه کسی رو شما میگی آقا برای من کتابو بفروش، اینجا میشه تصرف، بیعو به نیابت از شما، جانشینی شما انجام بده. او استنابته یعنی نایب گرفتن اون غیر را در تصرف. فی ما کان له ذالک، در اون اموری که باشد برای او، یعنی کی؟ اون شخص موکل. ذالک یعنی کاری که در اختیار خودش باشد. در وکالت این من کسی رو برای کاری میتونم وکیل کنم که او کاره رو خودم میتونم انجام بدم، ولی اگر در حیطه اختیارات خودم نباشه اصلا وکالت هم نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که کسی خودش نمیتواند حق حضانتش را به دیگری منتقل کند. مثال مادر بگد که ببین حق حضانت این بچه مثلا پسر تا چند سال با منه، من این حق حضانت رو دادم به خاله، یعنی خواهره، نمیتواند این کار بکنه. در حق خودشه، میتواند اعمال کند ولی نمیتواند منتقل کند. حالا همینجا این میگه من که نمیتونم وکیل میگیرم که او منتقل کند، یعنی با خودت که نمیتونی او وکیلم به طریق اولا. پس عبارت را فی ما کان له ذلک، یعنی در اموری که باشد برای موکل، این امور یعنی خودش، اموری که خودش حق داشته باشد انجام بده. خب وقد یکون المقصود به او فی تعریف التنوی لتردید، چه بسا که مقصود به او در این تعریفی که در کتاب وسط النجات مرحوم آصطب الحسن آمده است، این تعریف چه بسا ای او که آمده تنوی او میخواد بگه، تردید نیست. تو تعریف تردید اصلا جا ندارد که بگیم به نحو یکی از این دوتاست، بالاخره هر دوتاش میشه وکالت. تنویعه یعنی دو نوعه، تو تعریف ماهیت یه چیز مشخصه، او تردید جا ندارد. خب فرمود در تای تنویعه، یعنی وکالت دو جوره، یه وقتی عملی انجام شده و نافذ نیست، یه کسی رو منفذ او عمل قرار میدی، یه وقتی کاری اصلا از اساس انجام نشده واگذار میکنی کسی انجام بده. هر دوتاشه، اینو میخواد بگه. یه ایروب اما تکون الوکاله به اعطاء منصب الالغیر لیتول القیام به عمل ما. گاهی وکالت نیست که یه منصب رو به غیر میدیم تا متولی قیام به عملی بشه. مثل ان یقوم المالک به ایکال اجازت المعاملت الفضولیه التي تعد من ضمن مناسبه هو الالغیر. مثل این که مالک چیکار کند؟ بیاد واگذار کند اجازه، ایکال واگذار کردن، واگذار کند اجازه معامله فضولیه را که از ضمن شؤون خودش حساب می شود، من ضمن مناسبه هوه از ضمن شؤون خودش هست، اینو چه کنه؟ بده به غیر. بگید آقا من نمیام، مثلا فرض کن قرار است که یک جایی رسما اعلام بشه که این معامله فضولی رو من اجازه کردم، به جایی که بیاد خودش وکیلش رو میفرستد، این که میگم تو برو و اجازه کن. اینجا در واقع حال کتاب نوشته است لیتولی القیام به عمل ما، کسی متولی ده. من میگم در واقع اون قسم اول یه عملی انجام شده، شخصی میخواد برد او عمل رو نافذ کنه. خب این یه فرضشه. فرض دوم قد تکون به تعیین شخص، شخص ما مکان حول القیام به عمل. دوم این است که نه، یک شخصی رو برای انجام یک عملی چه کار میکنه؟ تعیین میکنه جای خودش. و هازان نوعان و این کان متحدین من حیث نتیجه العملیه، این دو نوع نتیجه عملیش یکیه و اون است که اون عمل تصحیح میشه، عمل منتسب به مالک میشه، نتیجه میشه عمل منتسب به اون شخص اولی میشه، اون موکل میشه. لکن نوع مختلفان مفهومن، از این مفهوم اینها دوتان، یعنی مفهوم این که کسی دیگری رو برای امضا قرار بده با این که کسی دیگری رو جانشین در تصرف قرار بده، اینا دو مفهومه. نتیجهش هر دو یک چیزه. نتیجهش نیست که او عمل مستند می شود به موکل، عمل او حساب میشه دیگه. خب بریم سراغ تعریف چهارم. عقد یفید و تسلیت الغیر علی التصرفی ما له التصرفی فا این کان فی حال الحیات فا هو الوکاله و این کان بعد الموت فا هو الوصیه. بیان بعد این است که میگه بابا وکالت و وصیت یک چیزه، حقیقتش تسلیت یعنی مسلط کردن غیر است در یک تصرفی. ولی فرقش این است که اگر آدم غیر رو تصرف کنه که در زمان غیر را تسلط بدهد بر یک تصرفی در زمان حیات خودش، میشه توکیل. اگر که غیر را تسلط و سلطنت بدهد برای عملی بعد از مرگ خودش، میشه وصیت. هر توش یک چیزه، هر توش یه سلطنت تصرفی را به غیر اعطا کردن است. آقای کاشف الغطا اینجور فرموده: تسلیت و شخص غیره علا بله عقد یفید و تصرف، اینجا بودم، یفید و تسلیت الغیر، کلمه رو گم کردم، عقد یفید و تسلیت الغیر، عقدی است که افاده میدهد مسلط کردن غیر را در تصرف. تصرف چی؟ فی ما له تصرفی، همون که قبلا گفتم، یعنی در اون کاری که برای خود اون شخص موکل حق تصرف در او باشه، نه اینکه خودش هم نتواند این کار بکنه. حالا این تسلیت، فا این کان فی حال الحیات فا هو الوکال و این کان این تسلیت بعد الموت فا هو الوصیت. پس نابین هر دو روحش تسلیت بر تصرف. آقا تمام. پنجم، جعل و فعل الغیر نازلن منزلت فعل الموکه. وکالت چیه؟ توجیه این است که فعل غیر رو جا فعل خودم بذارم. ششم، اینم با کی؟ آره با چی؟ با وکالت. بحثشو میکنم بعد. خب تو ذهن ما آره بحثشو میکنه، چند تا عنوان کنارم بحث میکنم. یکی از خدمتتون عرض بکنم که ممکنه بگید که نه، جعل الغیر نازل منزلت فعل المکلف، فعل غیر رو گفته. اگر میگفت خود شخص مثلا، ممکنه بگیم که اون حتما از نیابت جدا نمیشه، چون گفته فعل رو ممکنه بگیم طور نمیشه، میشه تو وکالت هم. ولی اشکال نداره که نتیجه وکالت رو، یعنی این تعریف نرفته روی تحلیل ماهیت وکالت، رفته روی نتیجهش. نتیجهش درست، اینو نازل منزل خودش، حالا ولی تحلیلش رو نگفته. جعل و فعل الغیر نازل منزلت فعل الموکل، فعل دیگری و جای فعل خودت قرار بدی. خب ششم، تسلیت و شست غیرهو علا معاملت من عقد او ایقاع او ما هو من شعونه جل قبض و الاخراج، مسلط کنی دیگری را بر یک معامله ای از عقد یا ایقاع او ما هو من شعونه ما، عقد و ایقاع یا آنچه که از شعون عقد و ایقاع، کل قبض و الاقباض. حالا مثل اون اجازم هست دیگه، اجازم یکی از شعونشه دیگه، که ان یوکل شخصا فی بیع داره او قبض ثمن له. اینجا مشاهده می‌فرمایید که تعریف را، این تعریفه در واقع مثل تعریف چهارمه که تسلیته، فقط کلمه عقدش رو ورداشته گفته این خود تسلیته، نه این که عقد باشه کسی رو مسلط بکنی. اون تصرفه رو هم باز کرده، گفته تسلیت غیر بر معامله ای من عقد یا ایقاع یا شونش. ولی اگر یه کسی گفتش که به دیگری گفت فلانی برو مثلا این اموال فلانی رو بریز تو دریا، این فرض کن مال فلانی رو آتش بزن، و این رفت این مال فلانی رو آتش زد، خب این امر کرده دیگه، این یعنی چی؟ اینو میشه گفتش که خب اینم وکیله؟ نه، میگه مسلطش کند بر یک معامله ای، نه اینکه مثلا بهش دستور بدهد که برو فلان جا رو آتش بزن، نمیدونم مال کسی رو تلف کن، این که وکالت اسمش نیست، این امره. میگیم امره، مثل اینکه در باب جنایات و اینا هم هست که یه کسی آمر میشه یه کسی مباشر میشه، اونو بهش نمیگن وکیل. یه تو چرا آتش زدیم؟ یه فلانی گفت. به وکالت از فلانی نه، تعبیر وکیل نمیشه اینجا عرف، یعنی به امر فلانی این کار کرد. وکالت در باب عقود و ایقاعات گفته میشود، نه در امور تکوینی. لذا این تعریف ششم این نکته را هم دارد که وکالت تو عقد و ایقاعه، و شؤونات عقد و ایقاع چیزای وسیع‌تر نیست. خب و تعریف الاخیر هو المرجح على سایر تعریفات الاخرى، لان الوکاله لیست ایکال فعل ما الى الغیر به معنا سلب الاختیار منه و هو الظاهر من عنوان تفویض، بل ایکال و مثل هاز الاختیار الى الغیر مع الاحتفاظ بهی لنفسه. میفرماد تعریف اول که توش تفویض آمده بود، او تعریف درست نیست، چون تفویض یه باری دارد، یعنی کار رو به دیگری واگذار کنی به طوری که خودت در اون دیگه کاری نیستی، همه چیز به او برمیگرده. گاهی میشه دیدید که مثلا یک شخصی به یه مصالحی یک مقام خودش رو واگذار میکند، مثلا فرض فرمود که شخصیت‌های سیاسی چند تا مقام دارن، یکی از مقام‌ها رو ممکنه واگذار کنه. فرض کن که مثلا رهبر فرمانده کل قوام هست، می تواند فرماندهی کل قوا رو تفویض کند به یک کسی، کمان که سابقا هم داشته تو جمهوری اسلامی برهه‌ای بوده همچین چیزی. خب این تفویض که میشد نتیجهش چی چیه؟ یعنی خودش دیگه در این امور هیچ دخالتی نمیتونه بکنه تا تفویض کرده، خودش هیچ کاره است. بله میتونه تفویضش رو پس بگیرد، ولی تا مدت که تفویض کرده نمیتواند بازم بگد خب منم توی امر میخوام دخالت کنم که از شؤونات اون مقام تفویض شده است. نمیشه. خب اینجا میگه تو وکالت اینجوری نیست. تو وکالت موکل مسلوب الاراده و اختیار نیست. میتواند من وکیل کردم که شما کتابمو بفروشید، خودم یه مشتری بهتری پیدا شد، یا به هر جهتی خودم فروختم، چه اشکال داره؟ عبارت رو پس میفرماد لأن الوکاله لیست ایکاله، وکالت واگذار کردن فعل ما به غیر به شکل سلب اختیار از خودش نیست، در حالی که این سلب الاختیار ظاهر از عنوان تفویض است. پس وکالت چیه؟ بل نه، بلکه ایکال مثل هاذ وکالت، ایکال یعنی واگذاری اختیار است به غیر با حفظ کردن او برای خودش. پس این تفویض را که تو تعریف اول بود نمیتونیم قبول کنیم. خب تعریف های دیگه، تعریف دوم و چهارم، لفظ عقد توش بود. ایشون میگه وکالت که عقد نیست، وکالت محتوای عقده. وکالت اسم سبب نیست، اسم او مسبب است، اسم او نتیجه است. مثل بی که میگیم تملیک و مبادلت و مالن به مالن، نمیگیم البیع و عقدون، میگیم البیع و تملیک و مالن به مالن. این مبادله، این بیعه، او عقده سبب اینه. عرفن اینجوریه کما ان الوکاله لیست اسم العقد نفسهی، کما ان الوکاله لیست اسم العقد، اسم العقد نفسهی یعنی خود عقد، بل هی مفاد العقد، وکالت مفاد عقده. خب پس اینم مال تعریف دوم و چهارم. تو تعریف، تو تعاریف ما، مثلا تعریف سوم، واژه استنابت آمده بود. ایشون یه استنابم نیست. و تختلف و حقیقتها عن الاستنابه التي هي استبدال شخص مکانه. این هم تو تعریف دوم بود، هم تعریف سوم. واژه استنابت میگه که نه بابا، اختلاف دارد واقعیت و حقیقت وکالت از استنابت. چون استنابت چی چیه؟ جایگزین کردن کسی جای دیگه است. نه، این جایگزین نمیشه، این خودش هم هستش، کسی هم میتونه اون تصرف رو بکنه، جایگزینی در کار نیست. همچنین وکالت اعطاء ولایت نیست که اونجا گفت تولیت الغیر، و هیه کذالکه تختلف و ان اعطاء الولایه که تو تعریف سوم آمده بود، گفته بود تولیت الغیر. تولیه معنای اعطاء ولایته. میگه نه، وکالت اعطاء ولایت نیست. و ایزن لیست به معنا تنزیل فعل الوکیل منزلت فعل الموکل بل وجدان. میگه وجدان رو مراجعه کنید، کسی کسی رو وکیل میکنه، آیا معنیش نیست که یعنی من اومدم فعل تو رو فعل خودم قرار دادم؟ حالا کتابی رو میخواد انکار کنه، میگه وجدان ما اینجوری نیست که بگد و توکیل فعل کسی را به منزله فعل خود قرار دادنه. ماهیتش به نظر میسد حق داره، این نیست، ولو نتیجه اش این بشود که او فعل غیر به من انتصاب داده بشود وقتی من انجام میدم. گرچه کتاب اینم منکره، چون کتاب با حرفای امام رحمت الله علیه چی داره معنوسه، که ایشون در باب وکالت هم میخواد بگی فرمود فعل موکل فعل وکیل، فعل وکیل فعل موکل نیست. کتاب این مشیو داره، ولی خب حالا این حرف رو هم نزنیم که نمیزنیم. فعل وکیل در واقع اسناد داده میشه به موکل، فعل موکل حساب میشود، ولی این نتیجه است، این ماهیت خود وکالت نیست. و درست گفته کتاب که لیست به معنا تنزیل فعل الوکیل منزلت فعل الموکل بل وجدان، که وجدان ما این وکالت این نیست، روح وکالت که من فعل اون رو فعل خودم قرار دادم، ما اومده اون رو به یک کاری مسلط کنم، نتیجهش این است که فعل اون رو فعل من حساب میکنن. دو تاست با هم دیگه. خب اینا رو که همه رو زدیم، زردر زدیم و خط زدیم این تعریف ها رو، کدوم تعریف باقی مون؟ تعریف ششم باقی مون. یه تعریف ششم که تسلیت باشه، تسلیت غیر بر عقد و ایگا یا شؤون عقد و ایگا، این تعریف وکالته. و لهذا فان المتعین هو الوجه الاخیر، آنچه که متعین است همون وجه ششمه. خب و اما ان نقول بکونها خاصتا بالحیات و نعتبر الوکاله بعد الموت فی المال الذی یتعلق بهی مثل ثلث المیت فی فرض الوصیه باطله فهو محل تأمل و اشکال. اما این مد پس تا حالا ما فهمیدیم تسلیته، اما یه سوال، آیا این تسلیتی که ما داریم میگیم این فقط مال زمان حیاته؟ به طوری که اگر که کسی وکیل کند شخصی را که بعد از مرگ من ثلث مالم را چنان کن و چنان کن، آیا این باطله چون این وکالته؟ آیا ماهیت وکالت تسلیت بر تصرف در حال حیاته؟ بیشتر گسترش نداره که به طوری که اگر کسی وکیل کرد دیگری رو که بعد از مرگ من چنان کاری رو بکن، بگیم این وصیت باطله چون وکالت بوده؟ این میگه این محل تأمله. و اما ان نقول به کونه ها، یعنی این نکته من گفتم تسلیت اما نگفتم مال چه زمانی، اما ان نقول به کون وکالت خاصتن بالحیات، که اگر اینو بگیم نتیجهش این میشه و نعتبرو وکالت بعد موت را فی المال الذی یتعلق به، نعتبرو الوکالت باطلتن، این فهو محل تأمل و اشکال. این که وکالت رو مختص زمان حیات بدانیم و در نتیجه ای و نعتبر نتیجه سا و در نتیجه حساب کنیم وکالت بعد از مرگ را در مالی که تعلق دارد به موکل، مثلا مثالشو مثل ثلث میت فی فرض الوصیه، مثل این که نسبت به ثلث وصیت میکنن، این بگیم باطله، این محل کلامه. ممکن که نه بابا، وکالت یه مفهوم عام می‌داره، وصیت خاصه، حواستون هست؟ نگیم وکالت هم خاصه به حال حیات، بگیم نه وکالت یه مفهوم عامه. اگر یه کسی گفت آقا تو رو وکیل می‌کنم که وقتی از دنیا رفتم مثلا فلان مبلغ از مال من خیرات و صدقات بدی و این بیش از ثلث هم نباشه، مثلا بگیم اشکال نداره، بهش گفته وکیل کرده صحیحه وکالت، چون این نظره. بگیم نه برا بعد مرگم کسی وکیل کنه مثلا، من اشکالی نداره، نگیم به موت مثلا دیگه وکالت تمام میشه. خب بله، خب ممکن است خدمتتون عرض بکنم که تعابیر عرفیه مال حال حیات باشه، کسی بگه که وکیل به مفهوم عرفیش نسبت به کسی که بعد از مرگ کسی تصرف میکند در اموالش گفته نمیشود، به اون نمیگن وکیل، به اون میگن وصی.
خودش قدرت نداره،
نمیگه به خودش داده که، اون وقتی که قدرت داشت قدرت. چه فرق میکنه؟ وصی میگه خودش قدرت داره، چه فرق، اسمش عوض شده، حالا اونی هم که اسمش میشه وصی، اون شخص بنده خدا وقتی که حیات داشت گفت وقتی من از دنیا رفتم تو این کارا رو برام انجام بده. خب تصور الوکالت. تا اینجا ما وکالت رو فهمیدیم، وکالت یعنی دیگه رو بر یک عقد و ایقایی چه کار کنیم؟ تسلیط و سلطه بدیم. این فهمیدیم. حالا میخوام بگیم تو شخص اعتباری وکالت چجوری تصور میشه. ممکن تصور الوکالت فی مدیر شخص اعتباری به شکلین، دو شکل میشود در نظر گرفت. ان یکون، یک، ان یکون المدیر وکیلا من نهایت شخص اعتباری نفسهی که شرکه. وکیل، وکیل رو بذاریم شخص اعتباری، چیز ممثل بگیم وکیل کیه؟ وکیل خود شرکته، وکیل خود شخص اعتباری. دو، ان یکون وکیلا من طرف شرکا، یا او رو وکیل شرکا یعنی اونایی که سهامدارن، سهامدارا، یا مؤسسین حسب اختلاف موارد، چون فرق میکنه. یه جاهای مؤسسین تا آخر هستن، مثل بیمارستانا و مانند اینها بگیم. یه جایی هم که نه دیگه، اون اصل کاری شرکا هستن، مثل مثل بنگاه تجاری. یه کسانی اول میان، اینا میرن، باز افراد بعدی، اونا سهامدارا حساب. علی اشکالات الوارده علی نظریه الوکاله. این نظریه وکالت اشکالاتی بهش وارد است. اشکالات نظریه وکالت میفرماد سه تاست، سه جوره. یه اشکالاتی مشترک الوروده، یه اشکالاتی به خصوص اون جایی که فرض کنیم مدیر وکیل شخص اعتباریه وارده، یه اشکالی به اونجایی که فرض کنیم مدیر وکیل است از ناحیه اون مؤسسین و شرکا وارده. این سه جور اشکالات. اول اشکالات مشترک. الاشکالات الان نظرت الوکاله، وردت اشکالات الان نظرت الوکاله منها ما به شأن کلتت تصورن، یعنی هم وکیل از شخص اعتباری هم از شرکا و مؤسسین. منها مختص به تصور الاول، اول یعنی همون یک، و اخرى تعلقت به تصور ثانی یعنی دو، یعنی اونی که وکیل از طرف اون اشخاص یعنی افراد شرکا و مؤسسین. اشکالات مشترکه، این اولی که حالت جوابش این سال جلسه بعد برسیم که تأمل کنید رو اشکال. الاشکال الاول، اشکال این است که آقا ما در شخص اعتباری یک پدیده خارجی را میبینیم. او پدیده خارجی با نظریه وکالت قابل توجیه نیست. چی اون پدیده خارجی؟ او این است که تو مؤسسات اعتباری وقتی مدت کار مدیر تمام شد، مثلا 2 ساله براش تعیین کردن، تا زمانی که مدیر جدید تعیین نشود او همچنان موظف به انجام اون کارهاست، او را مسئول می دانند تا مدیر جدید تعیین نشه. اگر حقیقت کار ممثل وکالت باشه، با این پدیده خارجی نمی سازه. وکیل به محض اینکه مدتش تمام شد هیچ مسئولیت دیگه نداره، میره کنار. مثلا یک کسی از طرف شما وکیل است که خدمتتون عرض بکنم که حساب کتابای شما رو، مثلا چکای شما رو پاس کنه، وکیل شماست. 2 سال بهش وکالت دادید، آقا 2 سال از این تاریخ تا این تاریخ باش قرارداد بستید، شما با چکای شما برید دنبال بانک و بیا و برید، تمام شد. این سر تاریخ 2 سال شد. شما فرداش یه چک داشته باشید، نمیتونی از اون مطالبات رو چه نرفتید چک من رو پاس کنید، این عقب افتاد، چی بهش میگن؟ برگشت خورد. آره برگشت خورد. چی شد؟ میگه من وکالتم تمام شده. ها؟ هیچ کس بهش نمیگه که تو چرا نرفتی. ولی تو شخص اعتباری اینجوری نیست. وقتی که مدیر مسئولیتش تمام میشه، تا زمانی که مدیر جدید تعیین نشده است، او باید به کارها ادامه بده. میگه این با وکالت جور در نمیاد. الاشکال اول بخونم به شما فکر کنید جوابش. تزول الوکاله بعد انتهاء المدت المقررت لها. وکالت تمام می شود بعد از مدت مشخص شده. و به تالی فاذا کان المدرا، اگر مدیران، اذا کان المدرا و وکلاء لشخص اعتباری، اگه مدیران وکیل باشن، مثل یک شرکتی که اینا مدیرانش وکیل اون شرکت باشن، فانه ما انقضاء مدت مدیریتهم لابد من زوال وکالتهم، مدیریتشون که تمام شد باید وکالشون تمام بشه. الا حین انه بعد انقضاء مدت مأموریت المدرا یبقى هؤلاء فی مناصبهم، الا حین در حالی که، یعنی ادبیات جه، الا در حالی که اینطور نیست تو شخص اعتباری، بعضی اینکه مدت مأموریت مدیریتی اینا در مناصبشون هستن، یبقا و مسئولین عن امور شرکه، یعنی مسئولیت دارن، از اینها جواب خواهی چی میخوان، پاسخگو باید باشن. نمیشه اینا روزی که تموم شد تاریخشون برن کنار و بگن به ما چه اتفاقی افتید ربطی به ما ندارن، آتش گرفت همه اموال شرکت سوخت، به ما چه، اینطور نیست. یبقا هؤلاء فی مناصبهم و مسئولین عن امور الشرکه و ادارتها حتی یتم اختیار و مدراء جدد، تا اینکه به انجام برسد تعیین مدیران جدید. کما ینص علی ذالکت، کما ینص علی ذالکت فی بعض قوان مواد القانون، کمان که تو بعضی از مواد قانونی آمده است، مما یتعلق به حق المدراء بل و تکلیف هم بالاداره، اونی که بله قوانین مربوط به حقوق مدیران و تکلیفشون به اداره اون شخص اعتباری. حالا پایین کتاب اگر خواستید نگاه کنید نوشته است قانونشو. الحمدلله رب العالمین.